بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الوالد الطاهر. روایت دیگری که مرحوم مجلسی نقل کرده از محمد بن سنان هست، میگه که کنت عند ابی جعفر علیه السلام فذکرت اختلاط الشیعه، خدمت امام باقر علیه السلام بودم، اختلاطی که شیعیان دارند رو اینجا من یادآوری کردم. اختلافاتی که بینشون هست نسبت به در مسئله تحریز، البته چون این روایت رو هم در باب تحریزشون آورده، اختلافی که هست که امام چی رو خدای متعال چی رو تحریز کرده و علمه. حضرت فرمودن که ان الله لم یزل فرزن متفردن فل وحدانیه، خدای متعال در ازل فرد بوده، متفرد بوده در وحدانیه، یعنی احدی با، یعنی هیچ موجودی هیچ مخلوقی نبوده. ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه علیهما السلام، خدای متعال این نیست و بزرگوار رو آفریده. فمکت و الف دهر، هزار سال، حالا دهر چه به چه بازه زمانه گفته میشه، هزار دهر فرض کرده. ثم خلق الاشیاء، بعد برای موجودات رو آفریده. و اشهدهم خلقها و اجرا علیها طاعتهم و جعل فیهم ما شاء ما شاء. بعد این اشیاء و مخلوقات رو شاهد گرفته و اینکه اون سه بزرگوار رو خلق کرده و اطاعتشون رو و مخلوقات لازم دونسته. حالا ایناش که مورد وقت ما نیست، اینکه که از این به بعدش مورد استناد ما هست. و فوض امر الاشیاء الیهم، بعد همه چیزها رو امرشون رو تبعید کرده به پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا. چیش رو واگذار کرده؟ اینجا متعلق مفوض الی هم ذکر شده. و فوض امر الاشیاء الیهم فی الحکم و التصرف و الارشاد و الامر و النهی فی الخلق، صدور حکم و تصرف در مثلا اموال و نفوس و ارشاد و هدایت و امر و نهی در مخلوقات رو به اونها واگذار کرده، یعنی یه چنین اختیاراتی رو اونها داده که هم مردم رو هدایت کنن، هم اگر لازم شد تصرف کنن، هم حکم صادر کنن مثلا در نزاع بین مردم، امر و نهیشون کنن. چرا خدای متعال به این سه بزرگوار این اختیارات رو داده؟ لأنهم الولاد، چون اینها ولات امر هستن، چون اینها ولایت دارن، اینها ولی الهی هستن. فلهم الامر والولایت والهدایه، به موجب اینکه خداوند اینها رو ولی خودش قرار داده، اختیار امر و ولایت و سرپرستی و هدایت رو به اینها داده. فهم ابوابه و نوابه و حجابه، اینا در واقع باب ورود به درگاه الهی هستند، نایبان خدای متعال هستند، نگهبانان خدای متعال هستند. حجاب این حاجب میگن، نگهبانی که یحللون ما شاء و یحرمون ما شاء، اون چرا که اراده کنند و بخواهن حلال میکنند، اون چرا که بخواهن حرام میکنند. البته ولا یفعلون الا ما شاء عباد مکرمون، البته اینا جنی که بر اساس هوا و هوس چیزی رو بخوان، اون چرا که عباد مکرم الهی اراده کنن اینا اون رو فقط اراده میکنن. حالا عباد المکرمون ظاهرا فرشتگان الهی هستند، دعای شریف هستند، یعنی کاری انجام نمیدن جز همون کارهایی که فرشتگان الهی میکنن که تسلیم امر پروردگار هستند. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. خب حالا نکاتی که در این روایت هست، تا اینجا حالا روایتی من دارم ادامه داره بعد میخونم. یکی این که خداوند هم پیغمبر رو هم امیرالمومنین رو هم حضرت زهرا رو به عنوان ولات معرفی کرده، در حالی که حالا ولایت به این معنا، ولایت به معنای ولایت امر سرپرستی، نه اون بحث هدایت باطنی، اینا از اختصاصات پیغمبر به امام معصومه. حضرت زهرا ولایت داره ولی نه ولایت به معنای، یعنی اون چه که علمای شیعه بهش معتقد هستن، ولایت به این معنا، به معنای سرپرستی جامعه رو یا حتی امامت رو برای حضرت زهرا قائل نیستن. ولی اینجا این نشته که این روایت آمده که حضرت زهرا هم در ردیف پیغمبر و امیرالمومنین معرفی شده که ولاتن فلهم الامر و الولایت و الهدایت. این که خداوند چی رو تقدیس کرده، حالا صرف نظر از این نکته‌ای که نکته ضعفی که در این روایت هست، اون چرا که خداوند تقدیس کرده به این بزرگواران، به پیغمبر و امیرالمومنین، حکم است و تصرف است و ارشاد است و امر و نهی. تعلیل هم کرده چون ولات هست. به نظر میرسه که این روایت بخواد اون اختیاراتی که خدای متعال به پیغمبر و امیرالمومنین به عنوان ولی امر داده او رو یادآوری کنه. یعنی از این روایت اختیاری، حالا غیر از مسئله هدایت، اختیاراتی در اون حدی که یک زمامدار جامعه داره، یک ولی امر در جامعه داره، از این در نمیاد حق تشریع به معنای این که حکم ثابت الهی رو هم صادر بکنن، حکم شرعی. برخی از احکام رو خدای متعال ابلاغ بکنه، جعل بکنه و ابلاغ کنه، بخشیش هم اینها جعل کنن و ابلاغ کنن. درسته بعدش میگه یحللون ما شاء و یحرمون ما شاء، ولی این یحلل و یحرم در مقام ولی امر است، یعنی میتونن در مقام حاکم شرع چیزایی رو ممنوع کنن، چیزایی رو هم مجاز بشمارن، یعنی همون احکام سلطانی، احکام ولایی. میخوام بگم از این روایت خیر از مسئله ارشاد و هدایت و امر معروف و نهی از منکر و امثال اینها، جعل حکم ولایی استفاده میشه نه بیشتر. چون به ایمان این که لعنهم الولاد این اختیارات بهشون داده شده و به موجب والی بودن فلهم الامر و الولایت و الهدایت، به موجب این مقام و منصب یحللون ما شاء و یحرمون ما شاء. از این روایت، حالا به فرض این که روایت معتبر باشه به لحاظ سندی اینها، جعل حکم ولایی استفاده میشه که پیغمبر و امام معصوم حق تشریع دارن، اینها تشریع به این معنا به عنوان ولی امر، به عنوان سرپرست جامعه حق جعل حکم دارن. بعد حضرت در ادامه میفرماید که این مقدار اختیاراتی که ما من ترتیب کردم برای پیغمبر و امیرالمومنین، این مقدارش رو باید پذیرفت، بیشتر از اینش افراط، کمتر از اینش تفریط. هر کسی از این مدار خارج بشه، این در واقع گویی حق آل محمد رو وفا نکرده. فهاله دیانه التی من تقدمها غرق فی بحر الافراط، هر چی جلوتر از این بره بدونه اینا حق تفریط شده، به اینها امر خلقت و امر رزق و نمیدونم امثال اینها، و من نقصهم من هذه المراتب التي رتبهم الله فيها زهق في بر تفرید. بر تفرید خلاصه هر کسی مرد رو رعایت نکنه دچار احراز تفرید شده. ولم یوفی آل محمد حقهم، و حق آل محمد رو رعایت نکرده، وفا نکرده. هر کسی که این مراتب رو نپذیر نسبت به اونها، حقی که اونها دارن فیما یجب علی المؤمن من معرفته، برای هر مؤمنی واجبه که نسبت به اونها معرفت پیدا بکنه. هر کسی این مقدار برای اونها قائل نباشه، این در واقع حق اونها رو زیر پا گذاشته. تو مقال خودها یا محمد به محمد مصطفی محمد مستنان حضرت فرمد که این رو قدیمت بشمور. فا اینها من مخزون العلم و مکنونه، این جزوه در واقع خزانه علم، اون چیزیست که تو دنبالش بودی محاسی ببینی که اونها در چه شیعان بودی کار اختلاف شدن، کدومشون راست میگن، کدومشون درست میگن، کدومشون نادرست. من مرز رو مشخص کردم، خدای متعال اونها را آفریده و این اختیارات رو بهشون داده. این هم یه روایت، روایت دعدی از جابر بن یزید هست، میگه تلوت و علی ابی جعفر علیه السلام ها دیل آیان قول الله لیس لک من الامر شیئون. حالا بعضی از این مضامین تو روایات، روایت قبلی هم آمده، یعنی روایت مختلفی تکرار شده. این روایت 22 این بابه، میگه که این آیه رو خدمت امام باقر علیه السلام تلاوت کردم و از حضرت در باری نایه پرسیدم. فقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم حرس ان یکون علی جون ولی الامر ولی الامر من بعده. این آیه ناظر به این است که پیغمبر اکرم اشتیاق داشت به این که امیرالمومنین ولی امر بعد از او باشه. فذالک الذی عن الله لیس لک من الامر شیء، خدا بهش وحی فرمود که در اختیارشون این که دوست داری چی باشه چی نباشه. یا اون روایت قبلی بود که اگر قرینه اونا رو هم معنا کنیم، حضرت دغدغه داشت که این رو بیان بکنه. خدای متعال به شرط و برو وظیفت انجام بده، این در اختیارشون نیست که این رو بپوشانی کتمان کنی، مطلب رو ابلاغ نکنی. مثل بقیه پیام‌های ما که ابلاغ کردیم رو هم باید ابلاغ کنی. و کیف لا یکون له من الامر شیء وقد فوض الله الی. بعد فرمان که چطور میشه که خدا اختیار این کار رو بر پیغمبر نداده، در حالی که خدای متعال برخی از امور رو پیغمبر تفویض کرده. ما احل النبی صلی الله علیه و آله فهو حلال و ما حرم النبی فهو حرام. خدا در واقع میخواد بگه که از این آیه شریفه یه معنای درستی برداشت میشه و یه معنای نادرستی. معنای درستش این است که خدای متعال بخاطر پیغمبر ای که تو اختیار رو نداره که این رو ابلاغ نکنی، تو وظیفت این رو ابلاغ کنی. و با توجه نیست خدای متعال که این اختیاراتی رو پیغمبر داره که اون چرا که حلال کند حلاله، از اون چرا که حرام کند حرامت، معذالک قلمرو اختیارات پیغمبر محدوده. با اینکه خدایش این اختیار پیغمبر داده، اما اینجا نسبت به مسئله ولایت امرالمومنین بخاطر نگه اینجا اختیاری نداره. این از اموری است که خدای متعال درباره تصمیم میگیره و پیغمبر میگه تو ابلاغ کن، اگه این کارو نکنیم کأنت رسالتت رو انجام ندادی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل کما بلغت رسالته و الله های عبده مکنون امنا. و روایت بعدی از بصائر و درجات عباس از عبدالله بن سنان هست از امام صادق علیه السلام. میگه قسمت امام صادق عرض کردن که کیف کان یصنع امیر المؤمنین بشارب الخمر، امیر المؤمنین با شارب الخمر که برخوردی میکرد به امام خلیفه؟ اگر این کسی رو میوردن که شارب خمر کرده حضرت چی کار میکرد باش؟ قال کان یهد دهو، حضرت فرمود که روش امیر المؤمنین بود که او رو حد درش میزد، حد بر او جاری میکرد. قل تو فعین آدم، اگه دوباره میرفت شارب خمر میکرد بعد از جاری شدن حد، حضرت چی کار میکرد؟ قال کان یهد دهو، بازم بار دوم حد برش جاری میکرد. قل تو فعین آدم، اگه بر بار سوم میرفت شارب خمر میکرد چی؟ قال یهد دهو ثلاث مرات، حضرت برای بار سوم حد برش جاری میکرد. فعین آده کان یهد، اگه بر بیش از سه بار بر بار چهارم هم میرفت به بال شرب خمر، اینجا حضرت او رو اعدام میکرد. قل تو کیف کان یصنع بشارب الخمر، من عرض کردم که راوی میگه من سوال کردم که با شارب المسکه ببخشید، کیف کان یصنع بشارب المسکه، اگر کسی خمر نه ولی یک مسکه رو غیر از خمر، یک مایه مست کننده ای غیر از خمر اگر می نوشید، حضرت با او چه می کرد؟ حال مثل ذالک، مثل شرب خمر، یعنی حکم مسکر هم مثل خمر. بعد گرد کردم فمن شرب الخمر، فمن شرب المسکر، کسی که مشروب میخوره مثل کسی که مثلا یه مایه مست کننده ای غیر از خمر رو میخوره، یعنی مثل هم هست. قال الصواب، حضرت فرمود بله مثل همان فرق نمیکنه، مجازاتش یکی. فاعظم تو ذالک، این بر من گران آمد، چطور میشه که کسی که مشکلی رو میخوره مثل کسی باشه که خمر خورده؟ چون خدای متعال خمر رو حرام کرده، فرموده انما الخمر و المیسر در آیه شریفه، مسکر رو نگفته، خدا خمر رو حرام کرده نه مسکر رو. حکم دائر مدار عنوانه، دائر مدار موضوعه، موضوعی هم که در کتاب شرعی آمده خمره نه مسکر، و مسکر عام از خمره. بعد حضرت فرمود که این بخش از روایت مورد بحث ما هست، حضرت فرمود که لا تستعظم ذالک، این مطلب بر تو گران نباشه، چرا تعجب میکنی؟ چرا استعجاب میکنی؟ ان الله لما ادب نبیه صلی الله علیه وسلم اعتدب، خدا پیغمبرش رو وقتی ادب کرد، وقتی تربیت کرد، او هم خوب تربیت شد، او هم ادب شد. وقتی خدای متعال پیغمبرش رو اونگونی که میخواست تربیت کرد و ادب کرد، فصب و زیلی، یه اختیاراتی به اینجا، از جمله اختیارات ببینید اینا در واقع اختیارش که بیشتر توی این وضعی این روایات با این لسان آمد، حضرت ادامه داد که چه اختیاراتی به توضیح میده خود حضرت، فقط و زیلی، خدای اختیاراتی به پیغمبر داد، از جمله اختیاراتی ان الله حرم مکه و این رسول الله صلی الله علیه وسلم حرم المدینه، خدای متعال مکه را حرم امن قرار داد، پیغمبر مدینه را حرم امن قرار داد. این همونطور که خدای متعال حکم جعل کرد، پیغمبر هم حکم جعل کرد. فاجاز الله له ذلك، خدا اجازه داد، وقتی پیغمبر این کارو کرد خداوند تعلیم کرد. و این الله حرم الخمر و این رسول الله صلی الله علیه وسلم حرم المسکر، خدای متعال خمر رو حرام کرد، پیغمبر هر مسکری رو حرام کرد. فاجاز الله ذلك كله له، خداوند همه اینا رو پیغمبر اجازه داد. یعنی پیغمبر مجاز بود که قانون جعل کنه، حکم جعل کنه با اذن الهی. و ان الله فرض فرائض من الصلب، خدا در مسئله ارث از صلب که دیگر دنیا میره یک ارثی رو مشخص کرد. مثلا که دیگر دنیا میره همسرش اینقدر ارث داره، پسرش اینقدر، دخترش اینقدر، برادرش، خواهرش. و این رسول الله صلی الله علیه و سلم اطعم الجد، رسول خدا برخی از چیزها رو اضافه کرد، گفت که مثلا اگر کسی از دنیا رفت فرزندی نداشت و چی جدش ارث میبره در یه شهری، فاجاز الله ذلک له، خدا مثال این رو هم اجازه داد. حضرت تشریح میکنه نمونه هایی از اختیاراتی را که پیغمبر داره رو در این روایت میشموره. خب این در روایات متعددی از در تاریخ هم هست که برخی از احکام رو پیغمبر تشریح کرده، خدای متعال واگذار کرده حق تشریح رو پیغمبر. ثم قال حرفون و ما حرفون من یطع الرسول فقط اطاع الله، بر همین اساس بود که خدای متعال در قرآن به مردم فرمود که دیگه رسول مرا اطاعت کند مرا اطاعت کرده، یعنی هم باید احکام الله رو اطاعت بکنه هم احکامی که پیغمبر جعل کرده. حالا میخواد حکم شرعی جعل کرده باشد مثل نمونهایی گفتیم یا حکم حکومتی صادر کرده باشد، پس لااقل روایاتی مثل این روایت نسبت به شخص پیغمبر اثبات میکند که پیغمبر حق جعل حکم شرعی را داشته، حق تشریع داشته. حالا غیر از مسئله صدور حکم ولایی که خب اینا همه قبول دارن و ادله کافی برش وجود داره. خب این هم یک روایت. روایت دیگر، روایت 24 رو این بابه، روایت خیلی مفصلی هست، حالا برخی از فقراتش کنم نکنم که این روایت رو باز محمد بن سنان نقل میکنه، میگه کنتو این دعبی جعفر الثانی، ظاهرن امام جواد علیه السلام بشه خدمت امام جواد بودم، فاجریتو اختلافش فیه، شاید همون روایت قبلی باشه که اونجا هم داشت این آیه رو من بر علی جعفر لاجر این باشه. حالا اون چی شد روایت 21 باب بود که اونجا هم باز محمد بن سنان بود، گفت کنت عند ابی جعفر، ظاهرم من امام جواد علیه السلام، روایت اولی که امروز خوندم که لعنهم الولاد فلهم الامر و الولایت و الهدایت، این هم شاید همون روایت باشه، حالا تو منابع مختلف بخش های مختلفش نقل شده باشه. میگه قسمت امام جواد بودم، اختلاف شیعه رو برای حضرت نقل کردم که شیعیان در این مسئله اختلاف دارن. حضرت فرمود یا محمد، به ابن سنا فرمود ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردن به وحدانیتی، این همون تعابیری تون روید، ثم خلق محمدن و علیین و فاطمه و مکتو الف دهرین، یعنی این همون تعبیراته. بعد داره که و قبض امورها الیهم فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون و لن یشاؤو الا ان یشاء الله، این به خاطر اینکه اراده اینها این اراده الهی است، اینا چیزی غیر از اراده الهی رو نمیان، اونچه را که خدا حرام کرده اینا حلال کنن، اونچه را که خدا حلال کرده اینا حرام کنن، نه در واقع میدونن خدا چی رو حلال کرده اینا حلال میکنن، میدونن خدا چی رو خبائث رو حرام کرده اینا حرام میکنن. بعد این همون تعابیر هست. بعد علامه مجلسی یک تفصیلی کرده این روایت رو، یعنی توضیحی داده نسبت به این روایت، گفته که اختلاف شیعه، که تو روایت به شیعه اختلاف دارن، اختلافشون فی معرفت الائمه و احوالهم و صفاتهم. میشه راوی میگه شیعیان اختلاف دارن، منظورش اینه که شیعیان نسبت به مقام و منزلت ائمه اختلاف دارن، که اینا جایگاهشون چیه. یه عده دچار غلو میشدن، یه عده دچار تفریط میشدن. او فی اعتقادهم به عدد الائمه، یا نسبت به این که ائمه چند نفرن اختلاف داشتن. فإن الواقعیه و الفتحیه و الناوسیه و بعض الزیدیه ایضا من الشیعه و المحق منهم الامامیه. یه احتمال هم این است که اینا نسبت به تعداد ائمه اختلاف داشتن، بعضی ها حق امامی، بعضی ها چهار امامی، بعضی ها نمیدونم پنج امامی، و بعضی هم دوازده امامی شیعه معاشری. ایشون میگه احتمالا این که میگه شیعه اختلاف داره، اما احتمال اول منظوره، یعنی محمد مسلمان آمده خدمت امام جواد، اختلافی که شیعان نسبت به مقام و منزلت ائمه رو دارن مطرح کرده تا اون جایگاه واقعی ائمه رو از زبان خود امام بشنوه. ایشون احتمال اول رو میگه انسب هست به جواب، ولی اول ها انسب به جواب، اونی که با جواب امام سازگار کرده، اما احتمال اوله، چون امام اصلا در جواب نیومده تعداد ائمه رو بگه، بلکه اون اختیاراتی که اونها تفویض شده و جایگاهی که اونها دارن او رو در واقع توضیح داده. در فقرات روایت رو مرحوم علامه مجلسی توضیح داده، حالا چون فقراتش به تحت ما ارتباط پیدا نمیکنه، من این تیکش رو فقط میخونم. میگه و فوض امورها الیهم من التحلیل و التحریم و العطاء و المنع. میگه این که تحلیل کرده به ائمه، امام میفرماید که اموری رو به اونها واگذار کرده. چه اموری رو؟ از تحلیل، تحریم، عطا و منع. چون تو اون روایات دیگه بود که اگر دیدی امام به یه نفر 100,000 درهم داد، به یه نفر 1 درهم، تو اعتراض نکن، بدون که این بر اساس یک مصلحتی بوده و امام اختیار رو داشت. و امکان ظاهرها، بعد ایشون میگه گرچه ظاهر روایت تفویض و تدبیر حالیه، ولی اون که ظاهر روایت اینه که تدبیر امور جامعه رو به امام سپرده، یعنی همون اختیارات ولایی، همون اختیاراتی که ولی جمع داره. فهم یحلون ما یشاؤون. بعد دیگه این فقره که میگه که اون چرا که بخواهن حلال میکنن، ظاهره تفویض الاحکام، ظاهرن تفویض احکام رو به اونها سپرده، یعنی احکام شرعی رو اونها مشخص بکنن چی حلاله چی حرام. بله یعنی حکم جمع کنن، نه حکم جمع. ایشون میگه که ظاهره فهم یحلون ما یشاؤون، ظاهره تفویض الاحکام. حالا تفویض الاحکام یعنی چی؟ یعنی احکامی را که پیغمبر آورده اینا برای مردم بیان کنن، این منظوره، یا جعل حکم کنن. بعد دیگه کما سیعتی تحقیقو، چون ایشون بعد از اینکه همه روایات تمام میشه یک تحلیلی دارن نسبت این روایات، احتمالات مختلفی رو میدن، بعضی از احتمالات رو ترجیح میدن. حالا اونجا که رسیدیم من نظر ایشون رو عرض خواهم کرد، نظر علامه مجلسی رو. بعد میگه وقیل ما شاؤو، گفته شده که یحلون ما یشاؤون و ما علمو ان الله احلهو. بعضی ها گفتن که این که خدای متعال تو این روایت ما گفتیم یحلون ما یشاؤون، اون چرا که میخوان حلال میکنن، یعنی اون چرا که میدونن خدا حلال کرده رو
در واقع اعلام میکنن. بعضی ها گفتن فیل ما شاؤو هو ما علمو ان الله احله شقوله تعالی یفعل الله ما یشاء مع انه لا یفعل الا الاصلح. با اینکه خدای متعال جز اصلح رو انجام نمیده، در این حال خدای متعال تو قرآن گفته یفعل الله ما یشاء. اینجا ائمه وقتی گفته شده ما شاؤو یعنی هو ما علمو ان الله احله، بعضی ها این رو میگن کما قال لن یشاؤو، یعنی درست مثل یعنی تعابیری که ما شاؤو و لن یشاؤو هرگز اراده نمی کنن یا اون چرا که اراده می کنن. خب اینا در واقع تفسیرهای ایشون نسبت به فقرات این روایت کرده و همچنان روایات دیگه ای روایات 25 هم هست، حالا اون خیلی تند بحث ما ارتباط پیدا نمی کنه و بیشتر مربوط به اون مسئله کلامی که در خلق و در رزق و امثال اینها اون روایت رو ازش می‌گذاریم و بعدش به تفسیری که ایشون دارن خواهیم پرداخت، مطلبی رو از شیخ مفید نقل میکنن، بعد خودشون در مقام جمع‌بندی و تحلیل این روایات احتمالاتی رو مطرح میکنن، 6 احتمال رو مطرح کردنشون نسبت به تفویض که منظور از تفویض چیه و بعضی ها رو ترجیح دادن بودن با روایات سازگار کرده. دیگرانی هم یعنی غیر از مجلسی علمای دیگری هم نسبت به این روایات تفویض اظهار نظرهایی کردن، اگر بیش از این چیزی ظاهرا خیلی هاشون از همه علامه مجلسی گرفتن، اگر چیزی بیش از این که علامه مجلسی اینجا داره احتمالاتی رو داده باشن اونها رو مطرح خواهیم کرد. یه روایاتی هم مرحوم کلینی نقل کرده در کافی، اونا چون به لحاظ سندی چون روایات معتبر بعضیشون همین است که اینجا نقل شده ها، تو مرحوم کلینی رو با سند و با سند نقل کرده، روایات معتبر رو هم از اون اصول کافی خدمت رو نقل خواهیم کرد. اون کافی های قدیم که 4 جلد اصول بود و ظاهراً 8 جلد فروع بود، اون جلد دوم از اون کافی های قدیم که بابی داره باب و تفقی، روایات اون مرحوم کلینی رو هم خواهیم کن و بعد انشاءالله یه جمع‌بندی رو کنیم ببینیم که از مجموعه این روایات کجا میرسیم که آیا ائمه در امر قانون گذاری پیامبر و ائمه در امر قانون گذاری چه اختیاراتی داشتن. صلی الله علی محمد و آله.